سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید. مهمان امروز ما آقای مهیر جاودانفر است، پژوهشگر مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه رایخمن در اسرائیل. آقای جاودانفر، حمله 13 آوریل جمهوری اسلامی ایران با بیش از 300 موشک و پهپاد رزمی به اسرائیل اگرچه نتیجه نظامی ملموسی برای حکومت تهران نداشت، اما به تعبیر رئیس جمهوری فرانسه نظر به گستردگی این حمله جمهوری اسلامی ایران شکافی در خاورمیانه به وجود آورد. یعنی نه فقط حکومت ایران مستقیما به اسرائیل حمله کرد، بلکه با این حمله خطر یک جنگ فراگیر رو در خاورمیانه جدیتر از هر وقت کرده است. شما فکر میکنید آقای جاودانفر جمهوری اسلامی ایران خاورمیانه و به تبع حتی شاید جامعه جهانی را واقعا وارد مرحله تازه‌ای کرده است؟
چیزی که بیشتر با قاطعیت میشه گفت این هستش که روابط ایران و اسرائیل وارد فصل جدیدی شد به خاطر این حمله حکومت ایران به اسرائیل، و الان ما در اسرائیل در منطقه میبینیم که ائتلاف هایی که بعد از جنگ غزه ضعیف شده بودن بین اسرائیل و کشورهای عرب دوباره تقویت شدن، دوباره جون گرفتن به خاطر اینکه برای اکثریت کشورهای این منطقه، کشورهای میانه‌رو، حملات موشکی و پهپادی حکومت جمهوری اسلامی ایران غیر قابل قبول هستن، و با وجود اینکه اونها مشکلات و اختلافات بزرگی با سیاست‌های دولت اسرائیل در غزه دارن، اونها در مورد این مسئله همصف شدن با کشور اسرائیل و با دولت اسرائیل و همکاری کردن. همکاری اردن به خصوص بسیار مهم بود برای اسرائیل و کشورهای دیگه حاشیه خلیج فارس، و جمهوری اسلامی ایران سعی کرد با این حملش ثبات رو در این منطقه زیر سوال ببره، ثبات رو به چالش بکشه. فکر میکرد که میتونه از حریم هوایی کشورهای دیگه مختلف کشورهای دیگه استفاده بکنه، کشورهای همسایه اسرائیل، برای حمله کردن به اسرائیل، و فهمید که اون اشتباه بزرگی هستش. و الان بحثی ببینیم دولت اسرائیل چه تصمیمی خواهد گرفت برای جواب به این حمله.
آقای جاودانفر، در این حال متحدان مهم اسرائیل، اروپا و آمریکا و مهمتر از همه آمریکا، در این حال به نخست وزیر اسرائیل این هشدار رو دادن که خواستار در واقع اقدام نظامی نیستن از جانب اسرائیل به ایران، که خطر شعله ور شدن آتش جنگ در خاورمیانه رو به واقعیت تبدیل بکنه، و در حقیقت حمایت خودشون رو که دیدیم در این حمله اخیر جمهوری اسلامی ایران تا چقدر حیاتی است برای اسرائیل، مشروط کردن در حقیقت به همسو شدن اسرائیل با سیاست‌های این کشورها به ویژه دولت آمریکا. فکر می‌کنید که این تا حدودی دست پای در واقع به اصطلاح اسرائیل رو توی پوست گردو نخواهد گذاشت در مواجهش با جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ احتمالیش به حمله اخیر جمهوری اسلامی ایران؟
یکی از مسائلی که بایستی واقعا مطرح بکنیم این هستش که آقای بایدن نگفته که جلوی اسرائیل رو میگیره اگر اسرائیل حمله بکنه، گفته که ما وارد نمیشیم. اسرائیل حقش محفوظه، حقش این حق رو داره که واکنش نشون بده. ولی مسئله اینجا هستش که شاید احتمال هستش که پشت پرده الان آمریکا حاضر باشه که و کشورهای دیگه منطقه حاضر باشن که به اسرائیل امتیازاتی بدن که اگر حمله نکنه به حکومت ایران، به قلمرو ایران، شاید اسرائیل بتونه امتیازات رو دریافت بکنه، و این شاید یکی از مسائلی باشه که
مثلا چه امتیازاتی آقای جاودانفر؟
مثلا شاید بهبود روابط با عربستان، شاید کاهش انتقادات از اسرائیل در مورد غزه، شاید همکاری در غزه برای اینکه حماس یک جانشین پیدا بشه. تمام اینها گزینه‌هایی هستن، یا اینکه آمریکا حاضر باشه اسلحه‌های بیشتری به اسرائیل بده. اینها اگر اسرائیل حمله نکنه، اینها میتونه یک اولترناتیوای باشه، یک امتیازاتی باشه که کشورهای منطقه و آمریکا به اسرائیل دادن برای صرف نظرش. ولی اگر اسرائیل حمله بکنه، به نظر من این به خاطر این هستش که یا این امتیازها به اندازه کافی نبودن، یا اینکه اصلا امتیازی به اسرائیل داده نشد.
در این حال در جراید اروپایی، دست کم در جراید فرانسوی، به نظر می‌رسه که همین نکته‌ای که می‌فرمایید عمیقا مشروط به حل سریع جنگ در غزه، یعنی آتش بس در جنگ غزه از جانب اسرائیل به ویژه، و خب آزاد شدن گروگان‌های اسرائیلی توسط سازمان حماس. آیا شما چنین احتمالی رو واقعی می‌بینید، در دسترس می‌بینید، فکر می‌کنید که بتونه متحقق بشه در آینده نه چندان دور؟
من فکر نکنم، متاسفانه واسه به شما میگم. اخیرا حماس واقعا سختگیریش زیاد کرده در مذاکرات صلح با اسرائیل. الان واقعا در اسرائیل بدبینی های زیادی وجود داره در رابطه با حماس. الان حماس احساس میکنه که به خاطر اینکه اسرائیل نتونسته این اسرا رو آزاد بکنه یا اینکه وارد منطقه رفح بشه در غزه، پس الان حماس دست بالا رو داره و الان سخت با سختگیریاش ادامه داده. اتفاقا شاید به زودی ما شاهد حمله اسرائیل به منطقه رفح بشیم، به خاطر اینکه اسرائیل راه دیگری رو نمیبینه برای روبرو شدن با حماس، برای فشار آوردن روی حماس برای آزادی این گروگان ها. متاسفانه در غزه چشم انداز واقعا بگم در آینده مثبت نیستش، نباید زیاد امیدوار بود. و جمهوری اسلامی سعی کرد تا اونجایی که میتونه به حماس کمک بکنه، جبهه‌های جدیدی رو باز کرد برای اینکه اسرائیل رو وادار بکنه که با آتش بس دائمی موافقت بکنه، از لبنان، از حوثی‌ها، حالا از خود ایران، ولی موفق نشد. این فشارهای نظامی موفق نشدن. و اگه اجازه بدید یک نقطه ای هم بنده اشاره بکنم، اگه شما ببینید الان بعد از این حمله ای که شد به اسرائیل، الان بعضی از مقامات جمهوری اسلامی و مفسرهای سیاسی در خارج از ایران میگن که ایران قصد نداشت که واقعا به اسرائیل حمله جدی بکنه، ایران فقط میخواست یک پیغامی رو به اسرائیل بفرسته. این بزرگترین حمله ای که شد به اسرائیل، بزرگترین حمله شکی و پهپادی در تاریخ هستش. حتی روس‌ها به اوکراینیا این یه همچین حمله وسعتی و با این شماره بسیار زیادی نکرده بودن. حکومت جمهوری اسلامی میخواست شهروندان اسرائیلی رو بکشه، میخواست سربازان اسرائیلی رو بکشه. اینکه این همه موشک و پهپاد فرستاد، میخواست این یه کاری بکنه که سیستم‌های موشکی و رادارهای اسرائیلی زیر حجم بالای موشک‌ها و پهپادها متلاشی بشن که نشودن. حالا که دید که موفق نشده، حالا میگه نه اصلا ما نمیخواستیم سرمه بزنیم.
جاودان فرد، هم دکتری که میفرمه در حقیقت بنده اینجوری متوجه میشم که این حجم از تعداد از موشک و پهپادی که جمهوری اسلامی ایران بیش از 300 فروند موشک و پهپاد که به روی اسرائیل پرتاب کرد، در این حال گویای تنفر جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل و یا اسرائیلی ها میتونه باشه. به این معنا اگر واقعا برتری تکنولوژیک نظامی اسرائیل و متحدانش نبود، حتی اگر نیمی از این موشک ها یا پهپادها به خاک اسرائیل اصابت میکرد، تلفات جانی بسیار بالایی رو به بار می آورد. فکر میکنید که خب این چه تأثیری حالا از این پس روی کرد اسرائیل بذاره در قبال جمهوری اسلامی ایران، به ویژه برنامه اتمی این کشور، و با این محدودیت هایی که بعضا وقت غرب و به ویژه دولت بایدن ایجاد کرده برای اسرائیل یا مشروط کرده همکاریش رو، حمایتش رو، اسرائیل چه روی کردید اون وقت در پیش بگیره در قبال جمهوری اسلامی ایران؟
واقعا نشون میده که چقدر برنامه اتمی ایران میتونه در دست چنین برنامه اتمی در دست چنین رژیمی خیلی خطرناک باشه. من واقعا میگم این 330 تا موشک و پهپاد در تاریخ بشریت، تاریخ همچین حمله ای نبوده که به کشوری شده که حکومت جمهوری اسلامی به اسرائیل کرد. و این واقعا نشون میده نفرتش رو، و این واقعا نشون میده که چقدر شکست خوردن که 99% اونها از بین رفتن. ده. کسی نمیاد 330 تا موشک و پهپاد بفرسته برای فقط این که بعد پیغام باشه. نه، اینها اگر موفق میشدن از گنبد آهنی و سیستم های ضد موشکی ما عبور میکردن، ما میتونستیم تلفات های زیادی داشته باشیم. پس الان اسرائیل اتفاقا در مقایسه با قبل این قدرت پهپادی و موشک ایران رو بیشتر جدی میگیره.
و فرض بکنیم، امیدوارم هیچ وقت رخ نده، اگر مثلا به جای 300 تا خورده موشک و پهپاد، جمهوری اسلامی خب چون داره زراتخانش پره از این موشک ها و پهپاد هاست، مثلا 3000 تا پرتاب میکرد یا 30000 تا پرتاب میکرد، آیا باز واقعا این گنبد آهنین و یا حتی کمک متحدان اسرائیل میتونست این حجم از به اصطلاح موشک و پهپاد رو خونسا و رهگیری بکنه؟ و اگر بخشی از اونها به اصطلاح میتونستن از این تور عبور بکنن و به خاک اسرائیل اصابت بکنن، اون وقت چه اتفاقی میافتاد؟ واکنش اسرائیل مثلا چه میتونه باشه یا چه میتوانست باشد؟
والا حقیقتش این است که من نمیدونم اگه جمهوری اسلامی ایران واقعا قدرت شلیک 3000 تا موشک و پهپاد داشته باشه، ولی اگر این همچین کاری بکنه، من نمیدونم آیا ما بتونیم جلوی یه همچین چیزی رو بگیریم. من این اطلاعاتم در مورد سیستم های دفاعی اسرائیل انقدر بالا نیستش، ولی چیزی که میتونم به شما قول بدم این هستش که اگر یه همچین اتفاق بیفته که 3000 تا بخواد جمهوری اسلامی ایران شلیک بکنه، با هم وارد جنگی میشیم که در اون جنگ بی‌نظیری خواهیم شد بین ایران و اسرائیل، که هم برای اسرائیل گران تمام خواهد شد، ولی بسیار گرانتر تمام خواهد شد برای اقتصاد ایران و قدرت نظامی ایران، چون در مقایسه با ایران اسرائیل سیستم های دفاعیش خیلی قوی تر هستند. سیستم های دفاعی حکومت ولایت فقیه در دفاعی علیه موشک و پهپاد و هواپیما بسیار ضعیف تر هستند.
اجازه بفرمایید سوالمو اینطور مطرح بکنم، گرچه خب خود اسرائیل هرگز نپذیرفته، ولی خب تمام قدرت‌های جهانی پذیرفتن که اسرائیل یک قدرت اتمی است. اگر در صورت چنین وقوع چنین سناریویی، اسرائیل و خودش رو مجاز میدونه که متقابلا از سلاح اتمی استفاده بکنه علیه جمهوری اسلامی ایران یا علیه ایران؟
نه اصلا اسرائیل بر اساس گزارش‌های خارجی هیچ وقت تو بمب اتم رو اولین بار استفاده نخواهد کرد، مگر اینکه بدونه که الان مثلا شاید جمهوری اسلامی ایران بمب اتم داره و در چند چه میشه گفت به زودی از اون استفاده خواهد کرد علیه اسرائیل، که ما خدا رو شکر در چنین سناریویی نیست.
فکر میکنید این حمله گسترده‌ای که خب جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل کرد تا کجا در واقع قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی رو نشون داد یا بالعکس در واقع خلاف اون رو ثابت کرد، هم به دیگران هم به خود خب رهبران ایران، گرچه خب بهش اعتراف نکنن؟
ببینید بستگی داره، اگه آقای نتانیاهو، اگه الان کشورهایی هستن که امتیاز به آقای نتانیاهو بدن برای که حمله نکنه به کشور اسرائیل، امتیاز بدن برای که حمله نکنه به جواب کنش نشون نده، و آقای نتانیاهو همچین تصمیمی رو بگیره بر اساس امتیازها، یا اینکه مثلا برای شما عرض کردم، پس این در آینده نزدیک جمهوری اسلامی احساس خواهد کرد که قدرت بازدارندگی شخصاییش پیدا کرده، ولی این واقعا باید بگم که یک سراب خواهد.
آقای جاودانفر ببخشید معذرت میخوام صحبتتون رو قطع کردم، امروز واقعا با در پرتو این حمله‌ای که صورت گرفته، دشمن اصلی اسرائیل سازمان حماس و جهاد اسلامی یا جمهوری اسلامی ایران؟
بزرگترین دشمن اسرائیل حکومت ولایت فقیه در ایران هست.
خب اگر اینه، آیا بدون حل مسئله فلسطین، بدون حل مسئله جنگ در غزه، اسرائیل تا کجا توانایی خواهد داشت که در مقابل تهدیدهای دشمن اصلیش جمهوری اسلامی ایران، خب که یک نمونش هم دیدیم در روزهای اخیر در 13 آفرین، عملا از خودش دفاع بکنه؟
اسرائیل بایستی سعی بکنه که مسئله غزه رو حل بکنه، ولی این فقط با بستگی به اسرائیل نداره، با بستگی به حماس هم داره، ولی در این حال ما میتونیم در خودمون رو در جنگی ببینیم که جنگ محدودی بین اینکه اسرائیل در غزه باشه و اینکه نیروهای هوایی و موشکی اسرائیل علیه حکومت جمهوری اسلامی مستقیما عمل بکنن. اسرائیل توانایی رو داره، آسون نیست ولی توانایی رو داره.
البته جنگ غزه یک مسئله است، مسئله فلسطین مسئله دیگه است. تا کجا شما میبینید این ظرفیت رو که اسرائیل در پرتو این تجاربی که از 7 اکتبر تا کنون از سر گذرونده بخواد در حقیقت مسئله فلسطین رو برای شکل حل منطقی و واقعی پیدا بکنه؟ اگر نخواهیم در واقع اسرائیل رو فرو بکنیم با آقای نتانیاهو و متحدان راست افراطیش،
ببینید بعد از حمله هفتم اکتبر بسیار دشوار خواهد بود برای هر دولتی، حتی اپوزیسیون هم اگر به زودی برنده بشه، اگر انتخابات داشته باشیم به زودی به اپوزیسیون هم برنده بشه. الان مردم اسرائیل فعلا با این رفتار حماس و با این که خیلی از کسانی که وارد اسرائیل شدن بعد از حمله حماس خود شهروندان غزه بودن و اونها در تجاوز به شهروندان، به زنان اسرائیلی شرکت کردن و بعضی از اونها هم حتی اسرا رو گرفتن و بردن، الان در اسرائیل واقعا باید بگم میل و اشتها در آینده نزدیک برای صلح با فلسطینی‌ها نیست، ولی راه حلی باید پیدا بشه برای بهبود وضعیت اونها، برای بهبود معیشت اونها، بالاخره برای اینکه بیشتر کنترل داشته باشن روی مسائل خودشون تا وقتی که تا اونجا که البته امنیت ما رو در خطر نندازن. در آینده نزدیک یه همچین چیزایی روش تاکید خواهد شد، ولی برای اینکه بتونیم به همچین شرایطی برسیم، شرایطی رو فراهم بکنیم، بحث حماس بسیار ضعیف بشه.
بله، از توضیحات شما بی اندازه سپاسگزارم آقای مهیر جاویدانفر. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.